ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پلیس ترکیه ده ها معلم معترض را بازداشت کرد. وزیر نفت عربستان سعودی گفت مطمئن است که بازار نفت بهبود خواهد یافت. مرتضی احمدی از هنرمندان پیشکسوت ایرانی در 90 سالگی درگذشت. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. پلیس ترکیه ده‌ها معلم معترض به تضعیف اصول سکولاریسم در نظام آموزش و پرورش این کشور توسط حزب حاکم عدالت و توسعه را بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تعدادی از معلمان شنبه 29 آذر در آنکارا پایتخت ترکیه تجمع کردند تا اعتراض خود را به آنچه دخالت حزب عدالت و توسعه در تضعیف نظام سکولار این کشور می‌خوانند بیان کنند. بنابر این گزارش، پلیس با حمله به این تجمع ده ها معلم را بازداشت کرده است. ماموران پلیس برای متفرق کردن معترضان از ماشین‌های آپاش فشار قوی و اسپری فلفل استفاده کردند. دولت ترکیه مدعی است که تصمیم می‌کنند دولت ترکیه مدتی است که ممنوعیت استفاده از روسری توسط دانش آموزان دختر دبیرستان‌ها را لغو و از تأسیس مدارس موسوم به مدارس امام خطیب که ترکیبی از آموزش دینی و مدرن را ترویج می‌کنند حمایت کرده است. از سوی دیگر به تازگی اعلام شده که رجب طیب اردوغان قصد دارد آموزش خط عربی را در دبیرستان‌های ترکیه احیا کرده و تدریس زبان ترکی عثمانی را نیز در مدارس این کشور رواج دهد. علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی میگوید مطمئن است که بازار نفت بهبود می‌یابد و قیمت نفت بهتر خواهد شد. آقای النعیمی یکی از دلایل کاهش قیمت نفت را نتیجه کمبود همکاری از سوی کشورهای اصلی تولید کننده نفت سازمان اوپک خواند. وزیر نفت عربستان سعودی همچنین آنچرا اطلاعات گمراه کننده و طمع سوداگران می‌خواند از دیگر دلایل کاهش قیمت نفت در بازار جهانی نام برد. او همچنین ادعاها مبنی بر اینکه کاهش قیمت نفت تصمیمی سیاسی از سوی عربستان سعودی بوده را رد کرد و تاکید کرد که سیاست این کشور تنها بر مبنای اصول اقتصادی است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مرتضی احمدی هنرمند پیشکسوت ایرانی روز یکشنبه در سن 90 سالگی درگذشت. بنابر گزارش‌ها، خبرگزاری ایسنا در این باره آقای احمدی از مشکل ریوی رنج می‌برد. مرتضی احمدی فعالیت هنری خود را از رادیو آغاز کرده و سپس وارد عرصه تلویزیون شد. او هم در زمینه تئاتر، سینما و دوبله و هم در زمینه موسیقی فعالیت می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بیش از 20 سازمان حقوق بشری در بیانیه مشترک از دولت ایران خواستند به وضعیت ایمنی و بهداشتی 27 زندانی سیاسی کرد رسیدگی بشه. این زندانیان از یک ماه پیش در اعتصاب قضا به سر میبرند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بابک غفوری آذر.
21 سازمان حقوق بشری در بیانیه مشترکی از مسئولان دولت ایران خواستند تا به وضعیت زندانیان سیاسی کرد محبوس در زندان ارومیه رسیدگی کنند. در روزهای اخیر منابع خبری حقوق بشری گفته بودند که 27 زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه از 29 آبان ماه امسال اعتصاب قضا کردند و تعدادی از آنها در شرایط وخیمی به سر میبرند. گفته شده 10 نفر از این زندانیان به دلیل جرایم امنیتی به اعدام محکوم شدند. وبسایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران پیش از این اعلام کرده بود که این زندانیان در اعتراض به عدم تفکیک مجرمان خطرناک از زندانیان سیاسی و تراکم بیش از حد این بند، احضار مداوم و پرونده سازی مجدد، انتقال به سلولهای انفرادی و تهدید افراد خانواده هایشان دست به اعتصاب قضا زدند. 21 سازمان حقوق بشری در بیانیه روز شنبه خود خواستار تفکیک فوری و بدون هیچ قید و شرط محکومان به جرایم خطرناک از زندانیان سیاسی در زندان مرکزی ارومیه شدند. این سازمان ها همچنین خواستار بررسی پرونده های زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه، حذف مجازات مرگ و آزادی فوری و بدون قید شرط همه افرادی شدند که به گفته آنها به دلیل اقدامات مسالمت‌آمیز مربوط به آزادی بیان و اجتماعات در زندان هستند. شیرین عبادی، رویا برومند، هادی قائمی، شادی صدر و محمد مصطفی از جمله مدیران سازمان‌های امضا کننده این بیانیه هستند. وبسایت مرکز حامیان حقوق بشر از سام حسینی، جمال محمدی، بهروز الخانی، علی احمد سلیمان، سامان نسیم، سیروان نجاوی، ابراهیم عیساپور، علی افشاری، رزگار افشاری و محمد عبداللهی به عنوان 10 زندانی محکوم به اعدام نام برده که در زمره افرادی هستند که اعتصاب قضا کردند. سازمان عفو بین الملل 25 آذر ماه ابراز نگرانی کرده بود که مقام‌های ایرانی تهدید به تسریع اعدام این 10 زندانی کرد کردند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
علاوه بر پیامک میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا هم زنگ بزنید و هر دیدگاه و نظری دارید میتونید به این شمارهی که اعلام میکنم زنگ بزنید تا صدای شما در رادیو فردا پخش بشه. 2-0-42-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست که 24 ساعته در اختیار شما قرار داره. اما یلدا و تصویر عینی اون در ادبیات کهن و نوع ایرانی حاصل گفتگویی است که مانیا منصور با احمد کریمی حکاک استاد ادبیات فارسی در آمریکا داشته که با هم دیگه میشنویم.
آقای کریمی حکاک، اولین بار که یلدا وارد ادبیات کهن ایران شد کی بود و در چه متونی؟
خب دقیقاً نمیدونیم، البته میدونید یلدا تاریخش به پیش تاریخ نوشتاری میرسه، در نتیجه میشه گفت در مه تاریخ شفاهی در حقیقت پوشیده است، ولی اینقدر هست که چون نام یلدا با نام خدای مهر یعنی میترا درآمیخته است و میدونیم که بین 5 تا 4 هزار سال پیش شاید خدای مهر که الهی بوده است در اساطیر هندی سفری رو آغاز میکنه، سفری خیالی رو به اصطلاح از هند به ایران و از قله های هندوکش میگذره به ایران میرسه و در این نقل و انتقال از زنانگی مردانگی هم تبدیل میشه، یعنی مردی میشود و تبدیل میشود میترایی که ما اولین بار در اوستا و خرده اوستا میبینیم و میشناسیم. این چهره چهره بسیار دور و مبهمی است و دقیقا نمیدونیم. اگر بخوایم این رو به رویدادهای تاریخی ببندیم، در این تردیدی نیست که گاه شماری ایرانیان باستان به طور کلی و یلدا به طور خاص بسته است به خاتمه همه فعالیت‌های کشاورزی، آغاز زمستان و دوره‌ای که در اون شمال شرق ایران که بسیار که خاستگاه اساطیر مربوط به آیین مهر است، زمستان‌های خیلی سختی رو تجربه می‌کرده. فرض کنید در اون جایی که امروز شمال افغانستان و جنوب تاجیکستان و اون منطقه هست و به اصطلاح پامیر و بدخشان و اونجاها میشه.
به صورت مکتوب کی وارد ادبیات ایران شده حال و هوای یلدا و کدوم ادیبان ایرانی از این حال و هوای یلدا استفاده کردن؟
خب در دوره پیش از اسلام که بوده و می‌دونیم که همچه گفتم در اوستا و خرده اوستا یادواره‌هایی از یلدا هست، اگرچه به نظر می‌رسه که این یادواره‌ها بسیار کلی و مبهمه. از کلمه یلدا که می‌دونیم از ریشه سوریانی میاد و با زبان‌های آرامائیک و عربی امروز عجین است و هم ریشه بوده است، می‌فهمیم که این نوعی افسانه میلاد رو تداعی می‌کنه. انباشت اطلاعات که گاهی اساطیری است گاهی هم تاریخی است میرسه به دوره بعد از اسلام و برای اولین بار در دربار غزنه است در زمان سلطان محمود که ما بیان ادبی یلدا رو میبینیم. در اشعار منوچهری یلدا مشخص شده و ذکر شده و در جاهای دیگری هم آمده و همیشه به صورت شبی دراز که سرانجام به روزی روشن منتهی میشه یادآوری میشه و این یک برداشت عینی داره که به گاه شماری و تقویم مربوط میشه همونطوری گفتم و یک برداشت استعاری داره که اون برداشت حاکی از دوران دشواری میشه که سرانجام به فرجامی نیک میرسه، یعنی همون عبارتی که مثلا در تعبیر در نومیدی بسی امید از پایان شب سیه سپید است، این تعبیر گرفته میشه.
آیا در شاهنامه هم نامی از یلدا اومده و میشه رد پایی از یلدا پیدا کرد؟
بخیر، در شاهنامه ما میبینیم اشاراتی به آغاز زمستان که در کشف آتش و دیگر افسانه ها و داستان های شاهنامه هست، ولی یلدا و کلمه یلدا در شاهنامه به کار نرفته و این خودش میتونه نشانه ای باشه از این که یلدا با میراث ایرانی اسلامی ایرانی باستان از یک سو و اسلامی و مسیحیت یعنی ادیان مختلفی به این سرچشمه داده های خودشون رو میریدن و از مجموع این داده هاست که یلدا به صورتی که تبیین میشه بعدن در ایران اسلامی و به خصوص در ادبیات فارسی در آثاری مثل آثار الباقی ابوریحان بیرونی و دیگران آغاز میکنه به شکل گرفتن و بعد دوره ای هم هست که خود این یادآوری هم دوباره محدود میشه به نخبگان جامعه و کسانی که تقویم و تاریخ و گاه شماری دنبال میکردن و در این 200 سال گذشته است که به دلیل جستجوی هویت پیشین و قدیم و عتیق خودشون ایرانیان به یکی از اعیادی که میرسن یلداست.
آیا شما حضور ذهن دارین نمونه هایی از حضور یلدا رو در شعر شاعران ایرانی برامون بگین؟
بله، البته میدونید که در شعر فارسی چه در سنت کلاسیک و چه در سنت شعر امروز یلدا بیشتر به صورت یک تصویری در رابطه با احساسی یا یک پدیده مرئی یا نامرئی بیان میشه، یعنی مثلا درازی زلف یار همیشه به شب یلدا از حیث سیاهی و درازی به شب یلدا تعبیر میشه، یا مثلا امید داشتن و امید بستن برای دورانهای عسرت که من بسیار دوست میدارم این تصویر رو. سعدی در جایی میگه همه بران همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلدا را. ولی وقتی شما از من خواستید شعری بخونم به یاد جوانی خودم افتادم و اون دوره‌ای که ما رمان‌های خارجی می‌خونیم، ترجمه‌های فارسی رمان‌های خارجی رو، از جمله یکی از محبوب‌ترین کتاب‌ها در میان نسل من وقتی جوان بودیم بینوایان هوگو بود. آقای دکتر ابراهیم باستانی پاریزی شعری دارند درباره شب یلدا که من اون زمان به خاطر سپردم و اگر اجازه بدید براتون می‌خونم. شعر کوتاهی است و به سبک قدیمی است. شب یلدا چه شب زیبایی است، شاید در قبرش عنوان دادن. ای خوشا این شب با مرکب وهم بر فلک رفتن و جولان دادن، در محیطی که پر از مهر و وفاست روح در جسم پریشان دادن، دم به دم قصه شیرین گفتن، قصه را شیرین پایان دادن، تا به گهواره زلالایی مام خواب بر کودک خندان دادن، چشم بر شعله آتش بستن، گوش بر ریزش باران دادن، بینوایان هوگو بکشودن، قهرمانانش را جان دادن، با کوزت رفتن تا داخل دیر ماریوسش را میدان دادن، رادیو را به نوا آوردن، دل به فتانه فتان دادن، هر دم از چشمه ابداع برون قطره صاف و درخشان دادن، در سکوت شب یارا دل خوش راز این گنبد گردان دادن، چرخ خاموش و فلک پا بر جاست، راستی را که طبیعت زیباست.
گفتگوی مانیا منصور رو میشنیدید با احمد کریمی حکاگ، استاد ادبیات فارسی در آمریکا.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداده.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
به لحظات پایانی این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.